أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به مقام ثانی اخبار علاجیه میرسیم که اصل مباحثی که تو باب تعادل و تراجیح تو اصول مطرح میشه بر پایه این روایات شیخ رحمت الله علیه این روایات رو توی یه باب به اسم مقام ثانی جدا کرده. 14 تا روایت هم در واقع اینجا آورده. بعضیا تو تبدیب این قسمت روایات رو یه جا نمیارن، روایات رو به تناسب هر بحث که هست میارن، مثلا مرحوم مظفر رحمت الله علیه این کار رو کردن. اما شاید این کاری که شیخ کردن بهتره که همه روایات رو یه جا پشت سر هم ببینید بهتره. من اول بگم این محل بحث چیه و دنبال چی هستیم و تو این روایات باید ذهنمون دنبال چه سوالاتی بگرده. اینجا 14 تا روایت فهرست شده، فقط یه مقدار درباره روایت اول توضیح داده شده و یعنی بقیه روایت ها هیچ توضیحی نداره، فقط متن روایت اومده. یعنی عملا اینجا غیر از روایت اول بقیه روایت فقط متنش اومده و هیچ بررسی سندی دلالی هیچی اینجا نشده. کجا شده؟ تو هر بابی، تو هر قسمتی به تناسب خودش. حالا من اول یکم توضیح بدم که اصلا ما چه ابواب و چه مباحثی داشتیم و این روایات چه جهاتی از بحث داره که هر کدوم تو باب خودش میاد. شیخ اینجا روایات آورده، مباحثش رو تو ابواب خودش بهش پرداخته، اینجا هیچی نپرداخته غیر از روایت اول. ببینید کلن باب تعارض، کلن باب تعادل و تراجیح، حالا ما تو جنبندی باز بیشتر درباره این صحبت میکنیم. فعلا میخوام یه مطلب اولیه بگم تا بتونیم دیگه روایات رو بخونیم. چندین و چند بحث داره مباحث تعادل و تراجیح. مثلا فرض کنید این که من خیلی سریع بخوام فهرست مباحثشو بگم، این بود که آقا بحث ما تو تعارض تو تزاحم نیست، این مطلب اول بود. دو این بود که تعارض حجت و حجت، نه تمییز حجت از لا حجت. مطلب سومی بود که بحث ما تو تعارض مستقره، نه اونجایی که جمع عرفی میشه که ما گفتیم تعارض غیر مستقر. بعد این که محل بحث ما تعارض بین اماراته، یعنی امارات معتبره، زنون معتبره، نه تعارض بین اصول عملیه. اصول عملیه معمولا تو آخر استصحاب دربارش صحبت میشه، تعارض بین استصحابین، تعارض بین فرض کن استصحاب و چی. پس محل بحث ما تعارض بین اماراته، یعنی بین زنون معتبره. حالا خود این امارات دو دسته کلی داشت، دو طرف تعارض یا جفتش خبرین بودن یا غیر خبرین بودن. غیر خبرین هم از این که یکیش خبر باشه، یکیش یه چیز دیگه مثلا مثل اجماع یا شهرت، یا اصلا جفتش غیر خبرین باشه، مثلا تعارض دو تا شهرت با هم. مثلا همه روایات، پس خلاص محل بحث ما این دو دسته است، یعنی تعارض حجت و حجت مستقر بین امارات که دو دسته داره، یا دو طرفش خبرینه یا یکیش خبرینه یکیش نیست یا جفتش نیست، که اونام توی دسته کلا بهش میگیم تعارض غیر خبرین. بیشترین مباحثی که تو باب تعارضه تو کدومی که از این دو دسته است؟ تو خبرینه. یعنی میتونم بگم بعضیا حتی منحصراً فقط به تعارض خبرین پرداختن، اصلا اسم این بابو گذاشتن فی تعارض الاخبار، یعنی در این حد حالا یا اصلا منحصر به این پرداختن، یا اگه کلی هم پرداختن بالای 80-90 درصد مباحث تو همین خبره اینه. چرا؟ دقیقا به خاطر همین روایات 14 گانه. حالا شیخ بعضی رو آورده که بعضی ها نیوردن، بعضی ها رو نیورده که بعضی ها آوردن. حالا میگیم 14 گانه، نه اینکه منحصر تو این است، چون 14 عدد قشنگیه دیگه، یعنی روایات علاجیه. خلاصه این روایات همش درباره تعارض خبره اینه، همش. یعنی اصلا روایتی نداریم که صحبت کرده باشه تو تعارض غیر خبره این چی کار باید بکنیم. مثلا تعارض دوتا شهرت، تعارض نمیدونم خبر با اجماع، تعارض اینجور چیزا، اصلا هیچ صحبتی نداریم تو روایات علاجیه. روایات علاجیه فقط و فقط صحبت درباره تعارض دوتا خبره. درست شد؟ و به چی میپردازه تو تعارض خبرین روایات علاجیه؟ به چی میپردازه؟ هم به فرضی که، به حالتی که بگید مرجح وجود دارد، هم به حالتی که مرجح وجود ندارد. اصطلاحاً هم به حالت تعادل میپردازه، تعادل یا تکافؤ، هم به حالت تراجیح میپردازه. حالا بعضی روایات به یه قسمتش فقط میپردازه، مثلا فقط داره درباره مرجحات صحبت میکنه، یا فقط درباره حالت تعادل صحبت میکنه. خیلی از روایات درباره هر دوتاش. مثلا روایت عمر ابن حنظله احتمالا تو ذهنتون باشه که همین روایت اولی هم هست که اینجا میاره. قدیم هم تو الموجز خوندید، توی هر کتابی باشه این روایت عمر ابن حنظله روایت خیلی کلیدی تو این بحثه. یادتونه مثلا میگفت خب چی کار کنن؟ حضرت میفرمون مثلا برن سراغ افقه. خب اگه نبود چی؟ برن سراغ این. اگه نبود چی؟ برن سراغ این. برن آخرش گفت اگه این نبود چی؟ حضرت گفت دیگه هیچی دیگه، اینجا مثلا باید یه کار دیگه بکنه. یعنی چی؟ یعنی این روایات هم انتظار داریم به حالت تراجیح بپردازه، هم به حالت تعادل. باب تعادل و تراجیح دیگه، فقط تعادل و تراجیح در خبره، به غیر خبره این ظاهرش اصلا کاری نداره. ظاهرش که میگم، یعنی منظورم اینه که اصلا فقط مورد سوال و بحث تعارض دوتا خبر. حالا ما تو این روایات پس باید هم دنبال این باشیم که آقا حضرات معصومین علیهم السلام تو تعارض، تو شق مرجحات، چه مرجحاتی را فرمودن، هم تو شق تعادل یعنی جایی که مرجحات نباشد اصل را بر چی گذاشتن. درست شد؟ دو تا سوال اساسی داریم. تو تراجیح مرجحات را چه فرمودند؟ تو تعادل اصل را بر چی گذاشتن؟ مثلا تأخیر، نمیدونم توقف، تساقط، هر چی که هستش. درست شد؟ پس تو روایات حال کلیش اینجوریه. چون میگم حال کلیش، چون خیلی جزئیات داره. من این توضیح دادم مقدماتی که جا بیفته این روایات کجاست و دنبال چیم توش به طور کلی. حالا بخوام یکم مثلا جزئی تر و دقیق تر صحبت کنم، همه اینا صحبت های اولی هست، من اینا رو فقط دارم میگم که بتونم روایات رو سریع تو دو سه جلسه با هم بخونیم، چون هیچ بحثی اینجا نشده. هیچ کجا باید درباره این چیزا بحث کنیم؟ مثلا درباره این که مرجحات از نظر روایات چیا هستن، کجا باید بحث کنیم؟ تو همون بابی که شیخ باز کرده برای مرجحات. کجا باید درباره این صحبت کنیم که روایات در فرض تعادل اصل را بر چه گذاشتن؟ کجا باید درباره این صحبت کنیم؟ نه، آره همش همینجاست، فقط اون بابی که شیخ باز کرده بود برای متکافئین. یعنی میخوام بگم هر کدوم باب جدای خودشو داره، روایات و شیخ یه جا جمع کرده. از جهت اینکه روایات یه جا جمع میشه خوبه، آدم همه روایات یه جا میبینه، ولی از این جهت که خب بحث سندی و دلالیش اینجا نمیشه، هر کدوم تیکه تیکه تو جای خودش. ساختار کل باب تعادل و تراجیح شیخ چی بود؟ خاطرتون هست؟ ساختار کلش، یعنی کل باب تعادل و تراجیح شیخ، مثلا فرض کن تو از تو فهرستم بخوایم ببینید این ساختار معلومه. ساختار کلش دو تا مقام داشت اگه یادتون باشه، مقام اول مقام ثانی. مقام اول به کتاب ما صفحه 33، مقام ثانی صفحه 47. مقام اولش فعل متکافئ، مقام دومش تراجیح، یعنی باب تعادل و تراجیح اول بحث تعادل متکافئین آورد، بعد بحث تراجیح آورد. اول بحث تعادل آورد یعنی چی؟ یعنی آقا فرض کن اصلا هیچ مرجعاتی وجود نداشته باشد، اینجا اصل چیه؟ کل مباحث رو اینجا آورد، مباحث متعادلین و متکافئین. اینجا چی گفت تو متکافئین تو مقام اول؟ گفت آقا ما اینجا یه اصل اولیه داریم یه اصل ثانویه. اصل اولیه چی بود؟ اصل ثانویه چی بود؟ اصل اولیه مقتضای ادله امارات، اینا رو دیگه همه رو خوندیم، مقتضای ادله امارات. هر اماره‌ای میخواد باشه، آقا مقتضای ادله امارات چیه؟ شیخ گفت اصل اولیه، یعنی لولا روایات علاجی اصل اولیه چیه تو متکافئین؟ نه دیگه، گفت توقف دیگه، طبق تساقط و توقف تو بیان شیخ فرق میکرد، طبق طریقیت میشد توقف، درسته؟ بعد گفت البته این اصل اولیه است. لا یعنی چی اصل اولیه است؟ یعنی اگه چیزی نباشه ولی تو یه جای خاصی ما یه چیزی داریم، تو کجا؟ تو تعارض خبرین یه روایاتی داریم. اونجا اینجوری گفت، گفت یه روایاتی داریم، منظورش همین روایات علاجیه بود که الان داریم بهش میرسیم. اونجا گفت یه روایاتی داریم که اون روایات بعضیاش اومده درباره اصل در متکافئین صحبت کرده. طبعا کدوم متکافئین؟ خبرین باشه، خبرین متکافئین صحبت کرده. اونجا گفت سیعتی، بعدم میاد که اصل اولیه در متکافئین چیست؟ نه طبق اون طبق اصل اولیه بود، اصل ثانویه طبق روایات چیست؟ اونجا گفت تأخیر. اونجا خیلی بحث مفصلی نکرد، اگه یادتون باشه در حد یه صفحه فقط گفت آقا سه دسته روایت داریم، بعضی میگن توقف، بعضی میگن نمیدونم تأخیر، بعضی میگن احتیاط. اونجا گفت خلاصه تأخیر. الان اینجا داره روایاتشو میاره، اونجا باید بحثشو میکرد که آقا مثلا ما بعضی از روایات اینو میگه اونو میگه چجوری حلش کنیم. اونجا در حد چون همین روایتو نیورد سری این بحثو جمع کرد. پس در نتیجه ما وقتی روایت رو میخونیم باید به یه محور حواسمون باشه، یه محوری که قبلا داشتیم و گذشت. چه محوری؟ این که در آن این روایت 14 گانه آیا به فرض تعادلم پرداخته یا نپرداخته، اگه پرداخته حکمشو چی گفته. بعد یه امینی آقا روایت از این جهت متفاوت شدن، یه روایتی حکمشو گفته تأخیر فیضن فتخیر، یه روایت یه جوری گفته که مثلا شبیه توقف میشه، مثلا قف اندش شبهات، یه روایت یه جوری میگه که حتی تلقا امامک. بعد اینا رو باید با هم جمع کنیم. جمع شیخ قبلا گذشت، جمع شیخ خلاصش این بود که آقا روایات اصل ثانویه را در تعارض روایات چه میداند؟ تأخیر میداند. این جمع‌بندی شیخ بود. جمع‌بندی بعضی دیگه یه چیز دیگه است، میگن آقا روایات اصلا بر توقف میگذارد، مثلا اگه اشتران کنم بر مزفر اینجوری میگفت مثلا. واضح شد؟ پس این یه جهته که تو روایات باید بهش توجه کنیم، جهت این که آقا روایات میگن اگه دوتا یعنی روایت علاجیه میگن اگر دوتا روایت تعارض داشت مرجحی هم نداشت حکمش چیه. واضح شد؟ این تازه یه جهته. یه بحث دیگه هم این مقام اول بود، فعل متکافئین. میخوام بگم یه بحثش تو مقام اول فعل متکافئین شد. بعد مقام دوم چی بود از ساختار رسائل؟ مقام دوم فعل تراجیح بود، تا آخر دیگه فعل تراجیحه. فقط شیخ دوباره مقام ثانیشو چهار تا مقام کرد اگه یادتون باشه، همون صفحه اول مقام ثانی فعل تراجیحو بیارید، خودش گفت چهار مقام داره که به کتاب ما میشه صفحه چند درس یادم 47. همون مقام ثانی فی تراجیحو بیارید که به کتاب میشه صفحه 47. گفت فیه مقام، دوباره مقام ثانی رو چهار مقام کرد. گفت بحث اول فی وجوب ترجیحه، اینم گذشت دیگه. فی وجوب ترجیح چی بود؟ این بود که آقا اگه یه مرجحی داشت، ببین الان ما فرض باب تعادل و تکافر رو تموم کردیم، الان میریم تو باب تراجیح. این شیخ چهار تا مقام کرد. مقام اول این بود که آیا اگه مرجحی وجود داشته باشه عمل به مرجح واجبه یا مثلا مستحبه. مثلا شیخ میگه واجبه، اکثرا هم میگن واجبه، مثلا آخوند میگه مستحبه. حالا دیگه تعجب میکنه مستحب، مگه اینجا مثلا نماز روزه است مستحب باشه؟ حالا سر جاش توضیح میدن دیگه، کفایه که خوندید اونجا دعوا کنید. منم که اصلا دل خوشی از اون مبنا ندارم، ولی میخوام بگم یه بحث اینه. خب ما اینو باید از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم که اگه مرجحی بود ترجیح واجبه یا مثلا واجب نیست؟ آه دوباره باید بریم سراغ روایات علاجی، یعنی دوباره همین 14 تا روایت از این زاویه نگاه کنیم. یعنی روایات اونجایی که دارن درباره تراجیح صحبت میکنن، آیا لسانشون یه جوریه که مرجحات اعمالش بایدیه یا اگه بود انجام بدی بهتره؟ میخوام بگم اینم یه حیثه دیگه است. یه روایته ها یه بار نگاه میکنی حکم تکافع را چه گفته، یه بار نگاه میکنی حکم تراجیح را چه گفته. حالا حکم تراجیح را از چند جهت، یه جهتش اینه که آیا اصلا اگه مرجحی بود اعمال مرجحات واجبه یا نیست، دیگه باید به چی نگاه کنی از حیث تراجیح؟ اصلا چه مرجحاتی رو روایات شمردن؟ آیا همشون یه چیز رو شمردن؟ میبینی نه، یکی صفات راوی رو گفته، یکی مخالفت با عامه رو گفته، یکی مشهور رو گفته. بعد اینجا بحث پیش میاد که آقا به هر حال مرجحات کدوم یکی از ایناست؟ همشه؟ بعضی هاست؟ چرا همه روایات هر کدوم یه تیکش رو گفته؟ پس مطلب تو تراجیح یه مطلب این شد که آیا ترجیح واجب است یا نه، یه مطلبی بود که فهرست مرجحات چیست. درست شد؟ فهرست مرجحات در تعارض در روایات را، چون بعضی از اینا داره مرجحات قاضی رو میگه، میگه آقا اگه قاضی دوتا قاضی بود دوتا حرف زدن، اونی که آدم بهتری بود مثلا، خب این قاضی ربطی به تعارض خبره این نداره، یعنی کار با قضاوت داره نه کار با حدیث تحدیث. اینا رو باید دقت کنیم. پس خلاصه یکیش اینه که مرجحات واجبه یا نه، یکیش اینه که فهرست مرجحات چیست، یکی دیگه بحث سوم تقدم و تأخر مرجحات، یعنی اون مرجحاتی که تو روایت شمردن. حالا فرض کن یکیش یه خبری مثلا صفات راویش بهتر بود، یه خبری موافق مشهور بود، یعنی هر کدوم از یه جهت یه مرجح داشت، کدوم مرجح رو اول اعمال میکنیم؟ یعنی میشه ترتیب مرجحات. بحث چهارم چیه؟ احسن. آقا آیا باید به همین فهرست مرجحاتی که هست با همین ترتیب اکتفا کنیم یا نه، میشه ترتیب غیر منصوص هم کرد؟ پس چهار جهت از حیث مرجحات داریم. یه جهت هم که بحث تکافا بود میشه خلاصش اینه، ما در روایات علاجیه باید به پنج مطلب توجه کنیم. یک مطلب چیست؟ حکم تعادل چیست؟ که حکم تعادل هم یعنی در واقع حکم ثانویه دیگه، چون حکم اولیش یه چیزی بود، حکم ثانویه بر اساس معلومه یه ماه رفتید یه ماه نیم رفتید خوردید و خوابیدید، اصلا همجوری جوری من نگاه میکنید که خیلی اینو خیلی واضحه اگه یه بار مرور کنید. میدونم بس اگه مرور نکنید یادتون نباشه پیچیده است. راحت آقا، باب تعادل و تراجیح، باب تعادل و تراجیح هم در غیر خبرین ممکنه تعارض میشود، هم در خبرین. در غیر خبرین یه احکامی داره، احکام کلی که ما بحثشو کردیم، مثلا اگر در تعارض پیش بیاد، از تکافع پیش بیاد، اصل اولیه توقفه. حالا میگیم آقا تو خبرین یه روایت خاصی داریم به طور تعبدی اومده درباره تعارض خبرین صحبت کرده، میگیم آقا اون روایات چیست؟ میگم بیا الان رسیدیم بهش، 14 تا روایته مثلا به چیز شیخ، به عدد گذاری شیخ، جمع‌آوری شیخ 14 تا است. خب ما تو این 14 تا دنبال چیم؟ دنبال 5 تا بحثی، یکیش مربوط به فرض تعادل خبرینه، 4 تاش مربوط به تراجیحه. اونی که مربوط به تعادله چیه؟ این که آقا درسته اصل اولیه در تعادل توقف بود، ولی آیا این روایات درباره تعادل خبره این چیز خاصی گفتن؟ میگیم آره چیز خاصی گفتن. چه چیز خاصی گفتن؟ نظر شیخ اینه حرف این روایات علاجیه حکم ثانوی تأخیره. گفتم البته اینجا خود روایات از این جهت با هم تعارض دارن، بعضی روایات همینجا میگه توقف، بعضی ها میگه احتیاط. شیخ خلاصه میگه آقا جنبندی من اینه که روایات علاجیه از این جهت، ببین پنج جهت داره روایات علاجیه، یه جهتش حکم ثانویه در تعادله. خود همینجا روایات از این جهت تعارض داره. شیخ اون صفحه خاص که به کتاب ما همون فصلی که گذشت، فصل فلموت کافعین، اون صفحه 39 و 40ش به کتاب ما که به کتاب شما میشه 447 و 48 که وارد اصل ثانویه در خبر این شدن، همونجا گفتن دیگه، گفتن آقا مقتضای روایات اینه که سه احتمال داره و حین ازن فهل یحکم به تأخیر، بعضی روایات میگن تأخیر او عمل به ما طابق من عمل احتیاط، یکی از اون روایات که تو اول لوالیه میگه احتیاط او بل احتیاط ولو کان مخالفا له ما، که اونم بحث توقفه. یه سری روایات هم اینو میگن. بعد شیخ کف المشهور و هو الذی علیه جمهور الاول، یعنی تأخیر لاخبار مستفیضه بل متواتره، جمع‌بندی شیخ خلاصه این شد. البته اونجا نیامد قشنگ دونه دونه دلالت روایت رو بررسی کنه، سند همین اجمالی گفت آقا اون یه روایتی که میگه احتیاط، گفت ولا یارضا عدم فی مرفوعه المحکی عن فلان الدلاله فلان در وجود ثلاثه و هی ضعیفتون جدا، یعنی به سندش اونجا سریع اشکال کرد، اونو گذاشت کنار، یعنی اون دسته دو رو گذاشت کنار. دسته سه رو شکر کرد، گفت و اما اخبار و توقف که الدلاله فلان من حیث فلان، گفت فهیه محمولتان علا صورت تمکن من وصول اعلان ما، گفت یعنی دستان در زمان حضوره، در نتیجه تو زمان غیبت همون دسته اول که میگن تأخیر میمونه. درست شد؟ البته شیخ اونجا به یه مطلب نپرداخت. آقا اصل اولیه این بود که اصل بر چی باشه در تکافو؟ توقف باشه. خب چطور روایات میتونن بیان برخلاف اون اصل اولیه که میگه توقف، این روایات بیان بگن تأخیر؟ چجوری میشه؟ میشه؟ همون دیگه، مثلا مرحوم مظفر سعی کرد یه توضیح، همه سعی کردن یه توضیح بدن که آقا چطور اصل اولیه که مثلا توقفه، روایات میتونن بیان به طور خاص، هیچی تهش اینه که بگیم تعبدیه، تهش اینه آقا شما به این اساس دی اصل اولیه توقفه، روایات دوست داره بیاد آقا اگه تعارض دو تا روایته من میگم تأخیر، روایت مگه بر من نیست، مگه حجتش دست من نیست، من میگم تو این حالت خاص من تأخیر به تو دادم، حالا ما اومدم به تو یه جزایی بدم، تو که نباید دیگه سخت بگیری. در واقع به قول فنی اینجا یه تشریع جدیده، یه جعل جدیده. حالا این بحثا رو من اونجا خیلی نکردم. چرا نکردم اونجا؟ چون هنوز روایت رو نخونده بودیم که بتونیم بالا پایین کنیم. کجا باید بحثشو کنیم؟ چون اون بحث گذشته، ما دیگه همینجا که روایت رو میخونیم، با اینکه شیخ تقریبا هیچ بحثی نکرده غیر از روایت اول، یه مقدار از اون حیث میپردازیم. کدوم حیث؟ از اون پنج، گفتم پنج جهت داره بحث، از اون حیث سندی و دلالی بر جهت اول، سوال اول که سوال از حکم ثانویه در فرض تعادل. خب این یه جهت. چهار جهت دیگه مربوط به تراجیحه، چهار جهت دیگه مربوط به تراجیحه، یعنی چهار تا سوال دیگه. سوال اول چی بود؟ چرا دیگه؟ نه به ترتیب، من دارم دقیقا به ترتیبی که خود رسائل مطرح کرده. ببین رسائل مقام اولش که تکافو بود تموم شد، رفت مقام ثانیف تراجی، درسته؟ بعد گفت مقام ثانیف تراجی، میخوام بگم شیخ ذهنش چجوریه. از یه جهت کاش شیخ همون اولی روایاتو میآورد، بعد این بحثا رو باز میکرد. شیخ این روایاتو اول نیورده، گذاشته وسط تراجی آورده که الان ما بهش رسیدیم. میخوام بگم من یه چالش دست اندازی که من دارم اینه که یه سری بحثا شده که شیخ گفته بعدن سیعتی، اینجا که داره میاد درباره اون جهات خیلی بحثی دیگه نمی کنه. به ما یه روایاتی داشتیم، کاش این روایت اول می آورد، بعد بحثا رو شروع میکرد، میگفت فل متکافئان، میگفت آقا کلا باب تعادل و تراجیح دو دست است، به من بگی اینجوری باید این باب تعادل و تراجیح رو شیخ مینویش، یا هر کی میخواد بنویسه اینجوری حجت آموزشی از همه بهتره. بگیم آقا باب تعادل و تراجیح، همون توضیحاتی که دادم، مثلا باب تعادل و تراجیح در کجاست، مثلا تعارض حجت و حجت مستقر بین امارات. خلاصه دو دسته داریم، امارات یا جفتش خبرینن یا جفت اینا به عنوان مقدمه، یا جفتش خبرینن یا غیر خبرین. بعد می‌گوییم آقا درباره خاص خبرین ما یه سری روایات خاص داریم، بهش میگن روایات علاجیه. من همین اول روایتو میآوردم، آقا 14 تا روایت داریم، هیچی هم نمیگفتیم، نه بحث سندی، نه، فقط میگفتیم آقا این 14 تا رو ببین. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، فصل فل متکافئین، متکافئین رو که شروع میکردیم میگفتیم آقا اصل اولیه اینه، ولی طبق اون روایات از اون جهت متکافئینش نگاه کن، اون روایت یک اینو میگفت، روایت دو اینو میگفت، سه اینو میگفت، جمع بندی میکردیم. شیخ این کارو نکرد، روایتو نیورد اول، فیلم متکافئین رو باز کرد، اونجایی که رسید گفت بعدن اخبارش میاد، اونجا فقط کلیشو گفت. بعد رسید مقام ثانی رو باز کرد، کاش حالا اول مقام ثانی می آورد، اول مقام ثانی هم نیورد. اول مقام ثانی خودش گفت، مقام ثانی گفت المقام ثانی فی التراجی، بعد گفت وفیه مقامات، چند تا مقام توش باز کرد؟ چهار تا. گفت مقام اول فی وجوب ترجیح، یعنی دوباره مقام اول این رو گفت اگر مرجحی باشه باید اعمال بشه. خب ما این باید از کجا میاریم؟ ما ببین این باید و یه استدلالات کلی داریم اون سر جاش، ولی میشه با توجه به روایت علاجیه درباره تعارض خبرین هم این سوال رو مطرح کرد که روایات علاجیه وقتی مرجحاتو میگه به صورت بایدی میگه یا استحبابی میگه؟ خب دوباره باید در روایت توجه کنیم دیگه، ایشون هنوز روایت رو نیاورده. بعد گفت مقام ثانی فی ذکر مزایا منصوصه، ذکر مزایا به ذکر مزایا منصوصه یعنی چی؟ از اون چهار تا بحثی که گفتم، بحث اولش این بود که وجود داره یا نه، بحث دومش فهرست مرجحات بود، ایشون به عنوان فهرست مرجحات روایات آورده. واضح شد که بازم کار خوبی نیست، چون فقط روایات آورده. جمع بندی این که آقا بالاخره مزایای منصوصه چی هست باز تو این باب نیومده. ببین اسم باب چیه؟ فی ذکر مزایا منصوصه اینجا، و ذکر اخبار وارده اینجا، به این بهانه اخبار آورد، ولی حتی اینجا جمع‌بندی نکرد که مزایای منصوصه دقیقاً چی هست. دوباره رفت جلوتر این کارو کرد. خب بگم یه ذره این بحث فهرست روایات کاش اول می اومد، این جهات بحث دونه دونه باز می شد. خلاصه فهمیدید الان چه اتفاقی افتاد دیگه. بعد ثالث به چی می پردازه؟ مقام ثالثش ذیل مقام ثانی، دوباره مقام ثالث فی وجوب اختصار علی و تعدی، که این تعدی رو باید از کجا بفهمیم؟ هیچی، باید روایات رو ببینی آقا این روایات داره یه جوری میگه که موضوعیت داره این مزایای منصوصه، چی میگن این مرجحات منصوصه یا نه، یه جوریه که میشه ازش تنبیه مناطی کرد، علاقه خصوصی کاری کرد که بگیم آقا میشه به مرجحات غیر منصوصه هم رجوع کرد. مثلا نظر شیخ اینجا چیه؟ تعدیه، یعنی میشه. نظر اکثر بعد از شیخ چیه؟ عدم تعدیه. دوباره اینو بعد از کجا بفهمیم؟ هیچی، با تمرکز رو روایات. دوباره دقت میکنی 14 تا روایت از 5 جهت، از 5 حیث مختلف باید به دلالت اینا بپردازیم. سندش که از این جهات که فرقی نداره، یه بار باید به کلا به سند اینا بپردازیم. مثلا سند چه بدونم اون کتاب روایت دوم که اول لالیه رو شیخ قبول نداره، کلا به دردش نمیخوره. فرض از این 14 تا چند تا رو میذاره کنار، اون چند تایی که میمونه از این 5 جهت باید دلالتش بررسی بشه. 5 جهت هم از راه به همین ترتیبی که عملا شیخ گفت، یکیش میشه اصل ثانوی متکافئین، 4 تای دیگه چه میشه؟ 4 تا مقامی که در تراجیه، یکی این که وجود داره یا نه، یکی فهرست منصوصه ها، یکی آیا تعدی به غیر منصوصه میشه کرد یا نه، چهارمیش از همه مهمتره به قول شیخ فی بیان مرجعات داخلی و خارجیه. این بحث چیه؟ هیچی، شیخ اینجا عملا جمع‌بندی فهرست و ترتیب مرجعاتو داره بیان میکنه، یعنی کدوم یکی از مرجعات بر کدوم مقدمه. واضح شد؟ جمع‌بندی فهرست مرجعات و ترتیب مرجعات، مثلا مرجع سندی مقدمه، متنی مقدمه، این مقدمه، اون مقدمه، اونجا مهمترین بحثش همون آخره. خب واضح شد؟ پس آقا تهش روایاتو کاش اول می آورد، این 5 می آورد، اجت سندی هم به من بگی همونجا بحث سندیش هم تموم میکرد، چون سند که دیگه ربطی به جهات دلالی که نداره، به من بگی همون اول روایاتو می آورد سندیش هم تموم میکرد، میگو آقا 14 تا داری، ولی این 14 تا مثلا من 10-12 تاشو قبول دارم، هیچی دیگه، وارد ابواب میشد، وارد هر بابی میشد به تناسب از اون جهت به دلالت روایات میپرداخت. درست شد؟ دو تا از اینا گذشته، دو تا از این 5 جهت، یکی بحث تکافو گذشته، یکی هم بحث وجوب گذشته. درست شد؟ ما به این دو تا مجبوریم الان که روایتو میخونیم بپردازیم اجمالا. اون سه تای دیگه که نمیدونم فهرست باشه یا تعدی باشه یا ترتیب باشه دیگه تو فصلهای بعدی چون میاد دیگه اینجا بهش نمیپردازیم. واضح شد؟ خب خب خدا رو شکر که واضح شدیم محل بحثه، اینم وضعیته. حالا ما دیگه تو این فرصت باقی مونده روایت اول و انشالله بخونیم. البته شیخ فقط روایت اول رو یه دو صفحه توضیح داده، یعنی به بحث دلالیش پرداخته، که حالا دیگه این میمونه برای توضیحش، میمونه برای فردا. فقط خود روایت رو امروز میرسیم بخونیم. روایت اول میشه گفت از یه جهت مهمترین روایته، مفصلترین، مهمترین روایت در روایات علاجی است، که روایت خیلی خیلی معروف عمر ابن حنزل است. روایت عمر ابن حنزل یه روایت مفصله که اینجا آورده همشو. 8 تا سوال در واقع از حضرت میپرسه، 8 تا سوال، یعنی این روایت مجموعی از 8 تا سوال و جوابه. 8 تا سوال از حضرت میپرسن، حضرت امام صادق علیه السلام ایشون جواب میدن. این روایت 3 جا تو فقه اصول مطرح میشه، یکیش همینجاست به تناسب بحث چی؟ تناسب بحث تعارض روایات. یکیش که اینجا تو اصول باشه، تو باب تعارض، به تناسب تعارض، چون یه بخشی از اون سوال و جواب ربط داره به 8 تا سوال جوابه، یه بخشش ربط داره به تعارض، یعنی اخبار علاجیه که حالا دوتا خبر متعارض بودن باید چی کار بکنیم. یکی دیگه تو باب قضاوت این میاد، تو باب قضا، تو فقه، تو فقه، تو باب قضا میاد، به تناسب این که در واقع اصلا قضاوت چجوری باید باشه و اینا، چون یه بخشی از این سوال و جوابا ربط داره به بحث قضاوت، به این بحثی که ما توش این بحث تعارض دوتا خبره، بحثی که تو باب قضا مباحث مربوط به قضاوته، قاضی تحکیم یادتون اونجا داشتیم، حالا مهم نیست یادتون باشه یا نه، مثلا میرفتن دو نفر که با هم اختلاف داشتن یه قاضی رو حکم قرار میدادن، حالا تو باب قضا یه بحث. یه جای سومی که همین روایت دوباره میاد، میخوام بگم 3 جا شما این روایت عمر ابن حنظله رو میدید، یکی اینجا تو اصول، یکی تو باب قضا، یکی هم تو بحث بگم جنجالی ولایت فقیه. ولایت فقیه اصلا این همون روایت معروف استدلال تو ولایت فقیه که میگن استدلال به روایت عمر ابن حنظله، که حالا الان میخونم همون اولش. مثلا خیلی از بزرگان مثل حضرت امام، مثل خیلی ها، برای اثبات ولایت فقیه به فرازای اول همین روایت استناد کردن. در واقع اونی که اینجا به درد ما میخوره بیشتر فرازای اینجا، منظورم تو باب تعارضه، بیشتر فرازای آخرشه. اونی که تو بحث قضاوت و ولایت فقیه به درد میخوره بیشتر فرازای اولشه. حالا میخونیم اینا دیگه براتون واضح میشه. این روایت خیلی معروفه، چون تو چند تا بحث فقهی و تو بحث اصولی میاد، از جهت سند تقریبا همه قبول کردن استناد این روایت رو، به خاطر این معروفه به مقبوله عمر ابن حنزله. مقبوله اصلا یعنی اینی که غالب علما قبولش کردن. حالا این وسط یه مثلا خیلی محدود کسایی باشن که این روایت از جهت سند قبول نداشته باشن، که عمده شون هم آقای خویی رحمت الله علیه. آی خویی سند این روایت رو قبول نداره، پس در نتیجه نه تو اینجا بهش استناد میکنه، نه تو باب قضا، نه تو ولایت فقیه، این روایت سندش رو قبول نداره. مشکل تو سندش هم چیه؟ دو نفرن که اصلشون همین عمر ابن حنزل است، که اینا هیچ کدوم مشکل ندارن، فقط توثیق یا تضعیفی درباره اینا نرسیده، مثلا بگیم مجهولن، به خاطر مبنای تقریبا شاذ آی خویی تو مباحث رجالی، همین که در واقع توثیق و تضعیفی از عمر ابن حنزله نشده این روایت رو میذاره کنار. ولی خب میگم اکثر فقها و اصولین طول تاریخ شیعه، اکثر که میگم یعنی بگو 99% کسایی هم که قبول نکردن معمولا شاگردای آی خویی هستند، اینجوریه. یعنی قبل آی خویی یه بار یه تحقیقی کرد، من یادم نیست، حالا شاید یکی دو نفرم پیدا بشه قبل آی خویی، ولی دیگه تقریبا میگم شاذ باشه کسی اینو قبول نکنه. حالا دلیل اونایی هم که قبول کردن خیلی چیزاست، یعنی بستگی به مبانی رجالی داره از حیث سندی. مثلا فرض کن اینجا شیخ مثلا این روایت تو 3 تا از کتب اربعه اومده، یعنی هم تو کافی کلینی اومده، هم تو من لا یحضر صدوق اومده، هم توی تهذیب شیخ طوسی، حالا تو استبصار نیومده اگه اشتباه نکنم، ولی تو تهذیب شیخ اومده، اونم به خاطر اینکه استبصار یه کتاب چکیده‌ای از تهذیب از یه حیث خاصیه. خلاصه میگن آقا دیگه اصطلاحا محمدون ثلاث آوردن دیگه، دیگه همه کتب روایه از اون کتب اربعه آوردن دیگه، خیلی بحثی توش نمیمونه. یا بعضی اومدن گفتن آقا تو سلسله سندین در واقع صفان ابن یحیی که از اصحاب اجماع و اینا، حالا بگم طبق مبانی رجالی مختلف خیلی جهات وجود داره که سند این روایت رو تصحیح میکنن در واقع. حالا درست عمر بن حنظله توثیق و تضعیف نشده، ولی خلاصه اینجوری. حالا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثانی فی ذکر الاخبار الوارده فی احکام المتعارضین. حواستون باشه متعارضین بین خبرین دیگه، یعنی آقا ما در تعارض خبرین یه سری اخبار خاص داریم، اخباری که اومده تکلیف اخبار متعارض رو تعیین بکنه که به اونا میگن اخبار علاجیه. و هی اخبارون که ایشون 14 تا رو آورده. روایت اول، الاول و ما رواه المشایخ الثلاث. ببین شیخ با اینجور چیزا، با اینجور کلمات داره وجه تصحیح سندین هم میگه. رواه المشایخ الثلاث، خب میتونست بگه رواه الکلینی فی الکافی. رواه هم که میگه مشایخ الثلاث، میگم اینا همه بستگی به مبانی رجالی داره. مثلا آقای خویی که خیلی تو مبانی رجالی سختگیر و مثلا چیزه، این جور چیزا رو مهم نمیدونه، یعنی باعث تصحیح سند نمیدونه، ولی خیلی ها اینا رو باعث تصحیح سند میدونه. این مربوط به مبانی رجالیه که الان من نمیخوام واردش بشم. اجمالا شیخ انصاری تو تصحیح اخبار از حیث مباحث رجالی خیلی گشوده است، خیلی بگیم راحت گیره، حالا در مقابل های خویی که گفتیم سخت گیره، ایشون راحت گیره. راحت گیر و سخت گیری نیست، مبانی علمیه ها. منظورم اینه که مبانی رجالی ایشون طوریه که خیلی روایت بیشتری رو تصحیح میکنه. اصلا غالب فقهای بزرگ تو طول تاریخ همین جوری بودن، مثل شیخ انصاری بودن. خیلی کم پیش میاد مثل های خویی اگه بخوام بگم کیا بودن، مثلا چند نفر میشه اسم آورد، مثلا شهید ثانی رحمت الله علیه، مثلا شهید ثانی، یا مثلا تو قدمای قدما مثلا سید مرتضی خیلی سخیر بود. البته سید مرتضی مثلا خبر واحدو به منو قبول نداشت. خب حالا دیگه اصلا اینا رو ول کنید. ما رواه المشایخ الثلاث به اسنادهم، دیگه ایشون سندو نمیاره. البته بدونید وسط صفان بن یحیی که اونم یکی ان عمر بن حنظله. 8 سوال اول، 8 سوال جواب. سوال اول، قال سألت ابو عبد الله عن رجلین من اصحابنا، از امام صادق علیه السلام پرسیدم از دو نفر از اصحاب، رجلین من اصحابنا. حالا اینجا رجل اختصاص نداره دیگه، زن باشه مرد باشه، یعنی خلاص دو تا شیعه، اینش مهمه. من اصحابنا دو تا شیعه، یکون و بینهما منازعتون، بینشون یه تنازعی هست، منازعه. فی دین او میراثن، توی مثلا یه دینی، مثلا این به اون قرض داده، یا میراث، مثلا ارث به این رسیده، دو تا خواهرن، خواهر برادرن، هر چی. ببین اولش میگه منازعتون، منازعه آدم ذهنش نمیره توی بگی تعارض دو تا خبر، که منازعه میره تو باب قضا دیگه، دعوا، باب قضاوته. تازه تصریح میکنه فی دین و میراثه، یعنی آدم ذهنش بیشتر میره سراغ شبهات حکمی و موضوعی، شبهات موضوعی. مثلا روی توی دینی اختلاف دارن، تنازع دارن توی میراثی، نه تو حکم کلی دین یا میراث. البته جلوتر که میریم میبینید که از سوال و جوابی بعدی معلوم میشه این اول که گفت منازعتون فی دین و میراث اهم از شبهات موضوعی و حکمیه. شبهات موضوعی یعنی آقا ما الان با هم سر یه دین خاص دعوا داریم، میشه موضوعی. حکمی اینه که آقا ما اساساً حکم این مسئله تو ارث یا تو دین رو نمیدونیم. حالا اینجا دین و ارث هم موضوعیت داره یا نداره؟ دین و ارث اصلا موضوعیت نداره، کلن تنازع. حالا تنازع چه تنازع موضوعی باشه؟ یعنی ما حکم رو میدونیم، تو مصداق خارجی با هم دعوا داریم، یا نه دعوامون برمیگرده به این که حکم رو نمیدونیم. کدومش به درد ما تو این بحثمون میخوره؟ آره دیگه، اینجا اصلا اونی که به درد ما قرار جلوتر بخوره که بحث تعارض خبر این و اینا باشه، شبهات حکمی است دیگه. یعنی اون تنازعی که شده ریشه در ندانستن حکم داره، که ندانستن حکمم برمیگرده به تعارض خبره. یعنی اینجوری این روایت به کار ما میاد، و یعنی حالا جلوتر هم خودش شواهدش میاد تو روایت الان میخونیم. حالا شاید هم نرسیم اون تیکش رو جلسه بعد بخونم. خب بگم این اولاش فرمونش بیشتر میره سراغ باب قضا، و ربطش به ولایت فقیه چی الان خودش میگه، میگه فتحا کما الى سلطان او الى قضات. ببین سلطان میشه مباحث ولایت فقیه، قضات هم مباحث قضا. خودش هم میگه سلطان او قضات، یعنی دوتا رو جدا میکنه. ایهل و ذالک، آقا خلاصه دوتا شیعه با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، میتونن برن پیش سلطان یا قاضی؟ شما میگه این چه سوالیه، خب میتونن برن دیگه. نه، منظورش از سلطان جوره، منظورش از قضات جوره. و یعنی معلومه که پیش سلطان اسلام و پیش قضات اسلام، منظورمونی که درسته و شیعه و اینا، اون که معلومه درسته. ایهل و ذالک یعنی پیش این مخالفین زمان امام صادق دیگه میتونن برن یا نه؟ حضرت میگه اصلا حاشا و کلا. این سوال اول، حالا پاسخ حضرت. قال علیه السلام من تحاکم الیهم، الیهم به کی برمیگرده؟ نه دیگه، تحاکم تحاکم یعنی اون دو نفر، تحاکم الیهم یعنی الی اون سلطان یا قضات، فی حق نو باطلن، چه توی مسئله حق توی چه توی مسئله باطل. یعنی چی فی حق نو باطلن؟ یعنی تو چه بخوای، اینجوری بگم، ولو اگه حق با تو باشه، تو یقین داری آقا این موبایل منو دزدیده، میخوای بری پیش یه قاضی جور، یقین داری این موبایل توه، مثلا این حالا هر چیزی قدیم موبایل نبوده که هر چی بوده، مثلا با حکم اون حق تو از این بگیری، مال خودته، حتی اگه تو اینم بری فإنما تحاکم الی الطاغوت. حضرت میگه شما پیش طاغوت رفتید. طاغوت یعنی چی؟ هر کسی که به غیر طریق الهی، نسب الهی باشه. حالا این خودش خیلی بحث داره، طاغوت یعنی چی؟ یه بابی توی کافی داریم، مندان چی بود؟ مندان، همین یه کلمه این وسط نداشت، مندان به ولایت امام جائر، یه کلمه این وسط داشت. حالا این بابو پیدا کنید تو کافی، خیلی قشنگه، 5 6 صفحه‌اش داره، روایت داره، واقعا بی‌نظیره. مندان به ولایت امام آره، یه همچین یه کلمه دیگه هم داشت، ولی این دانه رو بزنید میاره. خب خلاصه میگه فإنما تحاکم الی الطاغوت، رفته پیش طاغوت، و ما یه و ما یحکم له، ما اینجا موصول است، و آنچه که حکم بشه به نفع اون. ببین میری پیش یکی سلطان طاغوت یا قاضی طاغوت، طاغوت هم فکر نکنید طرف باید مشروب خوره تیر باشه، نه، ممکنه خیلی آدم متشرعی هم باشه، مقدسی هم باشه، با اخلاقی هم باشه، ولی خلاصه اتصال به شجره ولایت نداشته باشه، اصطلاح میگن نسب الهی نداشته باشه، مورد تایید دین و شر نباشه. فرض کن آقا میری تو فرانسه، آلمان، آمریکا، چه بدونم انگلستان، میری دادگاه های اونجا، اصلا قاضی هم آدم خیلی خوب، مثلا یه مسیحیه به شدت، خلاصه عالیه، یا میری تو مصر، میری تو لبنان، میری تو عربستان، یه اهل سنت خیلی آدم خوبی هم هست، نه واقعا هم، یعنی واقعا هم طبق دین و مبنای خودش آدم خوبیه، ولی هیچ کدوم اینا نسب الهی نیست، تایید الهی نداره، همینا میشه طاغوت. طاغوت عام است اون آدمای فاسق فاجر مشروب خور خیلی بد زناکار و آدم خیلی خوبی که به نسب الهی نباشه. حضرت میگه شاهدش هم اینه که اون موقع تو زمان حضرت که همه قاضی آدمای بدی نبودن، که قاضی آدم خوب داشت، آدم بد داشته دیگه، ولی همشون تحت ولایت حکومت غیر از حضرت امام صادق بودن. پیدا کردی آقا اون بابو؟ پیدا نکردی؟ و ما یحکم لهو، یعنی آنچه که حکم بشه به نفع اون، فإنما یأخذه سهتا. خیلی قشنگه ها. ببین یه چیزی برای توه، تو میری دادگاه فرانسه، دادگاه آمریکا، دادگاه کجا، یقین برای تو، این اصلا برای منه، فقط یارو از من دزدیده، به حکم اون قاضی مال خودتو از اون میگیری. حضرت میگه فإنما یأخذه سهتا، چون به ولایت اون بوده، چون به حکم اون بوده، چون از طریق اون بوده، مال خودتو چون از طریق اون گرفتی، این کار، این فرایند میشه سقط. سقط هم یعنی چی؟ حالا دیگه دقیقا سقط یعنی چی؟ حالا اجمالا یعنی گناه. پیدا کردی آقا؟ پیدا کردی؟ بگو من عبارتش رو چیز کنم. سقط ها اینجاش مهمه. و امکان حقه ثابتا، اینجاش خیلی مهمه، وصلی است. و امکان حقه ثابته، یعنی اگرچه که این حق تو اصلا بر خودت ها، ولی چون از طریق اونه مشکل داره. چرا؟ لانه اخذ به حکم طاغوت، یعنی مهم پذیرفتن ولایت اونه، به حکم اون اینو گرفتی. و انما امر الله ان یکفر به، خداوند امر کرده بود که کفر ورزید به، به کی؟ به طاغوت. چرا؟ آیه قرآن قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. خیلی قشنگه. اینجا سوال دوم پیش میاد، قلتو فکیفه اسلامان، آقا ما چیکار کنیم پس؟ اینی که شما گفتی چیکار کنیم؟ بگو اون رو باید تو فی من دان الله، الله داشت دان الله عز و جل من غیر امامن، که میشه صفحه نشان بگو کافی جلد یک صفحه 375 یه 6-7 داره باید توش داره، خیلی قشنگه بخونید حتما، خیلی قشنگ که میگم اینقدر دارم تاکید میکنم چون محل بحث ما نیست دیگه، من نیوردم و نمیخونم و اینا، سر جاش اینا رو توضیح دادم مفصل. پس این سوال اول، احساس که سوال اول خیلی به ما ربطی نداشت، رفت تو بحث قضاوت و قضاوت جور و خیلی اتفاقا ربط به باب قضا داشت، ربط به باب بیشتر به باب قضا داشت فعلا دیگه. حالا از اینجا که میگه کیف یصنعان، اینجاش دیگه خیلی ربط به ولایت فقیه داره، بازم ربط به ما نداره. سوال دو اینه که فکیفه اسمان ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمود قال ینظران الی من کان منکم، یعنی برید سراغ کسایی از خود شما، منکم شما یعنی کی؟ شیعیان. من قد روا حدیثنا، کسایی که روایات ما رو چیکار میکنن؟ احادیث ما رو روایت میکنن. و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یعنی حالا صرف روایت هم نه، یعنی درایت هم دارن، یعنی خلاصه فقهای از شما، بری سراغ اون کسایی که دین شناسن، حلال و حرام رو میشناسن، این ادبیات معروف هزارات دیگه، حلال و حرام و عرف احکام، یعنی خلاصه فقهای امت، بری سراغ اینا. فلیرزو بهی حکما، یعنی با هم تنازع میکنید، برید فلیرزو بهی حکما، اینا رو حکم قرار بدید، نرید پیش سلطان و جور و نمیدونم قاضی و جور، اینا نرید. یعنی آقا خلاصه تو آلمانی تو هر جایی با هم دعواتون میشه دوتا شیعه، حالا اگه با یه غیر شیعه دعوات میشه خب اون یه بحث جداست و آیا میتونی بری نمیتونی بری مجبوری فلان، اینا یه حرف دیگه است. ولی اگه دیگه دوتا شیعه اید، برید پیش یه فقیهی که اونجا به هر حال تو هر بلاد کفری یه فقیه پیدا میشه دیگه، یا نه تلفنی با یه جایی که میتونید اینترنتی فلان. فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. این هم عبارت معروف تو ولایت فقیه، انی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق جعل کردم او را، یعنی اون فقیه را، علیکم بر شما شیعیان حاکما، من اون را حاکم قرار دادم، این دیگه طاغوت نیست، من تاییدش کردم، به تایید منه، این دیگه طاغوت نیست. فاذا حکم به حکمنا، وقتی که بر اساس مبانی ما حکم کرد، فلم یقبل من، اگر اون قبول نکردید، فانما به حکم الله استخفه، به حکم خدا در واقع سبک شمردید و استخفاف خر، و علینا قد رده، و بر ما رد کرد، یعنی ما رو رد کرد، چون من اونو حاکم قرار دادم، اونو که رد کنی، حکم اونو که رد کنی، منو رد کردی. و رد علینا الرد علی الله، کسی هم که حکم ما رو رد کنه خدا رو رد کرده، و هو علی حد شرک بالله. درست شد؟ این دیگه پدر جد بحثه ولایت فقیه، این همون تیکه معروف استدلال ولایت فقیه. البته اینجا بعضی از جهت دلالت نپذیرفتن که آقا میگن بس فضاش فضای قضاوت و حکمیت و قاضی تحکیم و ایناست، بحث حکومت و مثلا اینا نیست ظاهرش. بعد اونوری ها جواب میدن، اینجا بحث دیگه، حالا اصراری هم نداریم حتما بگیم یکی درسته اونوری غلط و اینا، جواب میدن که آقا بالا گفت فتح حاکم الا سلطان او الا قضات، تو صورت سوال هم سلطانو گفت او الا قضات، جواب حضرت هم عامه، درسته ظاهرش بیشتر رفت سمت قضاوت و اینا، ولی پاسخ حضرت اینه که من حاکم قرار دادم، حالا چه در قضاوت چه در حکومت، چون بالا تو صورت سوال هم چی بود؟ سلطان معلومه دیگه فرقش با قضات چیه، تازه با او هم آورد دیگه، حالا بحث داره دیگه، بعضی هم یه چیز میگن دیگه، همون بحثایی که تو بحثای ولایت فقیه که نمیخواد، چون ربطی ما نداره نمیخواد، خیلی مهمه ها، حالا محل بحث ما ولایت فقیه و قضاوت و اینا نیست. از این سوال سه تازه محل بحث ما شروع میشه. سوال سه چیه؟ حالا
فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ يَخْتَارُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا. حالا از این دوتا من شما نگفتی برید فقیه پیدا کنید راضی بشید. فکر کن آقای الف میگه بریم پیش فلان فقیه، آقای ب میگه بریم پیش فلان فقیه. فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ، این دوتا رجلی که با هم اختلاف داشتن، يَخْتَارُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا، یعنی چی رجلن؟ رجلن یعنی فقیه، هر کدومش یه فقیه انتخاب کنه. فرض یا ان یکون و ناظرین فی حق ما، هر کدوم به یکی راضی بشه. حالا این دوتا هم هر کدوم یه حکم بدن. فرض کن فقیه یک تو این مسئله یه چیز بگه، فقیه دو تو این مسئله یه چیز بگه. فختلفا فی ما حکما، یعنی اون دوتا فقیه اختلاف کنن در حکم. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اینجا شو دقت کنید از اینجا رب ما پیدا میکنه، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. یعنی چی اختلاف فی حدیثکم؟ ببین دو نفر با هم دعوا دارن، یکی میگه بریم پیش فقیه یک، یکی میگه بریم پیش فقیه دو. رجل یک رجل دو با هم اختلاف دارن، یکی میگه بریم پیش فقیه یک، یکی میگه بریم پیش فقیه دو. فقیه یک یه نظر میده تو این مسئله، فقیه دو هم تو همین مسئله یه نظر میده. ریشه این دو تا نظر چیه؟ میگه و کلاهما، یعنی دو تا فقیه اختلافا فی حدیثکم، ریشش تو نفر اول با استناد به یه حدیث اینو میگه، نفر دو با استناد، یعنی فقیه دو با استناد به یه حدیث دیگه اینو میگه. ببین اینجا دیدید اختلاف تو قضاوت ریشه پیدا کرد، اختلاف تو قضاوت، قضاوت هم اختلاف پیدا کرد توی حدیث، به خاطر اینکه آقا قدیم قضاوت‌ها یا حتی فتواها کاملا بر اساس احادیث بوده، یکم با امروز در واقع متفاوت بوده. حالا اختلاف فی حدیثکم، حالا از اینجا حضرت جواب میدن، این قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. اینجا تازه محل بحث ما شروع میشه، یعنی حضرت میاد یه مرجح مطرح میکنه. کدوم مرجح؟ اصطلاحا میگن ترجیح به صفات راوی. حالا دیگه این ادامه پیدا میکنه، حالا اگه جفتشون اینجوری بودن چی؟ دوباره یه سری مرجعات 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 تا آخر حضرت میگن آخرش دیگه یه کار دیگه بکنه. واضح شد ما تازه رسیدیم به سر محل بحث از روایت عمر بن حنظله. البته من برای اینکه دیگه پیچیده نشه یه بحثی رو نگفتم که آقا ببین من از اول گفتم این روایات همش تو فضای یا تعادل یا تراجیح اون 5 تا سوال مطرح کردم، ولی راستش این 5 تا نیست، 7 تا در واقع. یه بحث اینه که آقا اصلا کی گفته این روایات تو فضای تعادل و تراجیح باشه؟ ممکن این روایات در فضای ترجیح نباشه، در فضای تمییز باشه. یعنی حضرت نخوام بگن که دوتاش حجت و حجته، حالا اینو بر اون ترجیح بده. حضرت بخوام بگن اصلا این حجت اون یکی حجت نیست تو فضای تجمیع. چی؟ تمیز. ممکنه تو فضای تجمیع باشه که حالا دوتا روایت آخر اینجوریه، یعنی نمیخوام بگن اینو بر اون ترجیح بده، میگن دوتا رو با هم جمع کن. در نتیجه ما اول باید ببینیم این روایات اصلا تو فضای تعادل و تراجیح هست یا نیست. اگه بود اون 5 تا سوالی که گفتیم، حکم تعادل چیه، حکم اون 4 تا مسئله تراجیح چیه، از اساس ممکنه اینا تو فضای تعادل و تراجیح این روایات نباشه. تو چه فضایی باشه؟ تو فضای تمییز حجت از لا حجت باشه. واضح شد؟ یا تو فضای تجمیع باشه. حالا هر کدوم از اینا بود قصه خودشو داره. مثلا اینجا نگاه کن همین روایت چی گفت، الان این عبارت روایت رو نگاه کن، میخوره یه ذره به تمیز. گفت چی؟ گفت ولا یلتفت الی ما یحکم الاخر، اصلا انگار یه جوری اون اصلا حجت نیست، نه اینکه جفتش حجت حالا یکی رو بگیر. ولا یلتفت میخوام بگم یعنی بحث داره که آیا این بحث تمیزه یا یعنی تمیز حجت از لا حجت، یا ترجیح یه حجت بر یه حجت دیگه. واضح شد؟ حالا ما خیلی البته راستش کاری با این بحث تمیز و تجمیع فعلا نداریم، همین تو هر روایت رفتیم یه ذره اشاره بهش میکنیم. معمولا پیش‌فرض آقایانی که بیشتر اینا تو فضای ترجیحه. این بحث شیرین روایات که یه چند جلسه این روایت خیلی روایت مهمیه، ولی خب شیخ اینجا فقط مطرح کرده، ما میخونیم درباره هر کدوم یه مقدار بحث میکنیم دیگه، انشالله
اصل بحث میمونه تو جنبندی ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درسته ولی خیلی فرق میکنه. حالا میگم اینو باید صبر کنید، من جنبندی تمیز رو بگم دیگه، هنوز که نگفتم که، فعلا اینا رو داریم میخونیم هی ذهنتون آماده بشه. ببین خلاصش اینه، ما 8 تا جنبندی تو باب تعادل و تراجی باید بکنیم. 8 تا جنبندی باید بکنیم تو اون جنبندی ها. یه جنبندی جنبندی تزاحمه که فرقش با تعارض چیه، یه جنبندی جنبندی تمیزه که فرقش با ترجیح چیه، یه جنبندی جنبندی تجمیع و تعارض غیر مستقر، یه جنبندی جنبندی اصول عملیه است، تعارض اصول عملیه، این 4 تا، یه جنبندی جنبندی تعارض خبرینه که الان ما بیشتر اینجاییم، 5 تا، 3 تا جنبندی هم مربوط به تعارض غیر خبرینه که توی جلسه اجمالش رو گفتم، یکی تعارض غیر خبرین در احکام، یکی تعارض امارات در طریق احکام، یکی هم تعارض امارات در موضوعات. 8 تا جنبندی داریم، 8 تا جنبندی داریم که الان این روایات مربوط به یکی از اون 8 تاست، در واقع مربوط به تعارض خبرینه، این روایات مربوط به یکی از اون 8 تاست. برای اینکه همه اینا خوب فهمیده بشه که مثلا به قول شما تمیز با ترجیح چه فرقی داره، باید منتظر جنبندی تمیز باشید. ان شاء الله توفیق باشه اینا رو خدمتتون عرض کنم. دیگه این همین چالش ها داره دیگه، الان تو دادگاه بین المللی لاهه ما میریم فلان میکنیم، میگم اینا بحثای فقه حکومتی فقه بین الملل داره، مفصله قشنگ هم هستش.